مودت و مهربانی در لحظه های ناب اذانگاهی هستیم. به اطلاعاتون میرسونم هنگام اذان مغرب به وقت شرعی و به افق تهران 20:33 خواهد بود. در این لحظه های ناب و ملکوتی افطار به یاد همدیگه باشیم و در حق همدیگه دعای خیر بکنیم. پروردگارا در این ماه سعادتی نصیب ما فرما تا با ارحام و آشنایان خیش نزدیک و نزدیکتر شویم. همراه میشیم با ویژه برنامه از آنگاهی رادیو گفتگو به تماشا سوگند.
تماشا
به تماشا سوگند
آغاز
و به آغاز کلام
کلام
آفتابی لب درگاه شماست
گشودگی
که اگر در بگشایید
تابش
به رفتار شما میتابد.
تماشا سوگند
بهار را میماند لحظات با شکوهی که شکوه مهربانی های بی دریغ با گفتگو اجداد احسن در ساحت زندگی جلوه می یابد. بهار را میماند لحظه تماشای احساسی که آدمی با نظر به کلامی صادقانه و گفتگویی دانش مدار آن را میان خود و دیگری می یابد و به آن دل می بندد. لحظه تماشا لحظه نیست، ایام با برکتی است که علم در آن رونق دارد و گفتگوی علمی مبنای شکل دادن به روابط پایدار انسانی است. فاتحان قلب ها سخنگویانی مهر آفرین و دلدادگانی سخندانند. با سلام به تلاشگران زندگی که از طریق گفتگوهای نیکو نیکویی های خیش را آشکار می کنند. سلام و عصرتان زیبا به زیبایی دعا برای دیگران. خواستند چرا که گفتگوی میان خود و عزتشان ایشان را برانگیخت به انتخاب عزت ایمانشان. اینان مهر آفرینان پاک باختند. با افتخار و اندی تقدیم میکنیم لحظه باشکوه به پاسدار شهید مدافع حرم محمد رضایی. دعا کارگشاترین و کارسازترین روش است در نزد بندگان خدا برای گشودن درهای بسته دشواری ها و مشکلات. همراه می شویم با حجت الاسلام علی خاتمی خساری.
بسم الله الرحمن الرحیم. در دعای روز 23 در محضر پروردگار عرضه می داریم: اللهم اغسلنی فیه من الذنوب و طهرنی فیه من العیوب. از خدا می خواهیم که از گناه ما رو بشوره، معنای واضح و روشنش، شستشومون بده و از عیب ها ما رو پاکمون بکنه. خب این خیلی نکته مهمی است که ما به شدت نیازمندیم. ببینید عزیزان، ما همینجوری که جسممون که حالا جلو چشممونه داره دیده میشه نیاز به شستشو داره، اگر استحمام نکنیم چه ممکنه بوی تعفن و خیلی مسائل مختلف در پیش داشته باشه، یا هر جا وقتی کثیف میشه سری میشوریم، دستمون، صورتمون، بدنمون، روحمون هم نیاز داره. ما دو بُعد داریم، بُعد جسمانی و روحانی. بایستی به هر دو توجه کنیم، خصوصا که بُعد روحانیمون مهمتر از جسمانیه. جسم در حقیقت همین نیست که میبرن زیر خاک میذارن میبوسه، ولی روح میمونه، روح هست، اون اصل و حقیقت ماست. این روح بایستی خیلی توجه بشه به این که هی شستشو بشه و پاک بشه. اینو از خدا باید بخوایم خدا توفیق بده. هرچند راهکارهایی رو خداوند متعال قرار داده برای شستشو که ما تو زندگی باید ازش بهره مند باشیم، اما به توفیق الهی، اون توفیق که حاصل بشه ما هی در مقام شستشو قرار میگیریم. یکی از چیزهایی که باعث شستشوی روح انسان هست نمازهای پنجگان است که در شبانه روز خدا قرار داده. پیامبر گرامی اسلام فرمودن اگر یک کسی در یه نهر آبی، آب زلالی، هر روز 5 مرتبه تو شبانه روز خودشو بشوره، این چه بدن تمیز و پاکی داره. فرمودن این نمازها همون حکایت رو داره برای روح شما، روحاتونو شستشو میده. داشت خوب با شرایطش باشه، ایمان باش باشه، قبولش مهمه. و بعد نکته‌ای که به ما عنایت شده از جانب پروردگار برای شستشو، حضور در محافل و مجالس اهل بیت عصمت و طهارته. خودش که انا اونجا استحمامه، یعنی حمام روحه، خصوصا وقتی که ذکر مصائب ابی عبدالله امام حسین میشه. اینی که میفرمون یه قطره اشک بیاد همه گناه ها مرزیده میشه، آقا امام رضا فرمودن به ریان ابن شبیب که پسر شبیب اگه یه قطره اشک از چشمت بیاد رو گونت جاری بشه برای حسین، غفر الله کل ذنب از نبته، تمام اون گناهایی که کردی خدا میامرزه. چرا؟ چون اونجا اون لحظه پسندیده ترین حالت بندگی در درگاه خداست، از امام حسین افضل قربات دیگه. اون لحظه انسان روحش شستشو میشه، اون لحظه یه عشق برای امام حسین میریزه تو این جایگاه. یا مثلا پیامبر گرامی اسلام تعلیم کردن، فرمودن اگه میخواید شستشو بشید و پاک بشید، فضائل علی ابن ابی طالب رو نقل بکنید. فرمودن یک فضیلت کسی از علی نقل میکنه، خدا گناهانش رو میامرزه تماما. و حتی فرمودن مثلا کسی میشنوه گناهان با گوش که کرده همه آمرزیده میشه، کسی میبینه گناهان چشم. و خصوصا اون وقت تو این راستا زیارت حرم اهل بیت عصمت و طهارت، این اصلا محلی است که انسانی به طور یقین اونجا پاک و مطهر میشه، چون به محضی که تو حرم اهل بیت حضور پیدا میکنیم که انه استحمام کامل روح صورت میگیره، که تو زیارت جامعه کبیره خدمتشون عرض میکنیم که جعل صلاتنا علیکم، اینی که ما میایم اینجا به شما درود میفرستیم و ما خصنا من ولایتکم، اینی که توفیق دادن ما شما رو دوست داشته باشیم، تیبن لخلقنا، این برای تیب شدن پاک شدن خلق ماست، یعنی خلقتمون بدنن، و طهارتن لانفسنا و تزکیتن لنا و کفارتن لذنوبنا، یعنی اگه بخوایم واقعا پاک بشیم این راهکاراشه، باید خدا توفیق بده، ما تو ماه مبارک رمضان باید از خدا بخوایم که توفیق بده زیارت کربلا ان شاء الله قسمت همه بشه، زیارت امام رضا و زیارت ائمه.
بعضی از قصه ها مثل خاطره میمونن. با قصه زندگی رو میشه به شکل دیگه‌ای فهمید. همراه میشیم با آلبرت کوچویی و شنیدن یه قصه شنیدنی.
آهنگری بود که با وجود رنجهای متعدد و بیماریش عمیقاً به خود عشق میورزید. روزی یکی از دوستانش که اعتقادی به خدا نداشت از او پرسید: تو چگونه می توانی خدایی را که رنج و بیماری نصیبت می کند دوست داشته باشی؟ آهنگر سر به زیر آورد و گفت: وقتی که می خواهم وسیله آهنی بسازم، یک تکه آهن را در کوره قرار می دهم، سپس آن را روی سندان می گذارم و می کوبم تا به شکل دلخواهم درآید. اگر به صورت دلخواهم درآمد، دانم که وسیله مفیدی خواهد بود، اگر نه آن را کنار می‌گذارم. همین موضوع باعث شده است که همیشه به درگاه خداوند دعا کنم که خدایا مرا در دوره‌های رنج قرار ده اما کنار نگذار.
در گوش ایام زمزمه می کند باران ذکر، و من در این باران ریز لطفهای بیدریق خیش را می خوانم به تماشای رویش گیاه خلق و خویی که خلق و خوی پیامبرانه است. دکتر علی صدیقی پاشاکی و نکته هایی درباره اخلاق گفتگو.
نکاتی که ما در گفتگوهامون باید توجه داشته باشیم این هستش که در سخن گفتنهامون باید عدالت رو به کار ببریم. عدالت یعنی این که ما هر چیز رو در جای خودش بگیم و به حد خودش بگیم. گاهی اوقات ما در گفتگو کردنهامون ممکنه بیش از حد به یک مسئله تکیه بکنیم، تأکید بکنیم، و خود همین تأکید و تکیه بر یک مسئله میتونه یک آسیب جدی ایجاد بکنه، از جمله این که در واقع کلام ما دیگه اون قدرت و نفوذ خودش رو نداشته باشه و از بین ببره. لذا اینجا هستش که ما در قرآن میبینیم که به ما توصیه میکنه که میفهمد که اذا قلتم فعدلو، میفهمد که هنگامی که سخن میخواید بگید عدالت ورزی داشته باشید، با عدالت سخن بگید. آیه 152 از سوره مبارکه انعام این که در واقع باید ما با عدالت سخن بگیم شرایط خاص خودش رو داره، که از جمله عرض کردیم که باید در جای خودش سخن گفته بشه و به اندازه سخن گفته بشه. گاهی اوقات ما بیش از حد سخن میگیم و این سخن بیش از حد ممکنه مفهوم ما رو حتی نارسا بکنه. گاهی اوقات یک کلام ممکنه اثر بسیار خوبی داشته باشه، اما وقتی این کلام در واقع با حواشی دیگری همراه میشه و با مسائل دیگری در واقع گره میخوره، اثرگذاری خودش رو خود به خود از دست میده و شنونده رو دچار انحراف در فهم ممکنه بکنه. لذا برای اینکه حرفمون اثر بگذاره، حرفمون در واقع به اندازه کافی قدرت و قوت داشته باشه، لازم هست که عدالت در گفتار رو رعایت بکنیم. البته یکی از مظاهر در واقع عدالت این هست، مظاهر دیگری هم میتونه داشته باشه، از جمله این که در واقع اگر داریم تذکر میدیم تذکراتمون به سویه باشه. گاهی اوقات ما به بعضی از افراد ممکنه تذکراتی بدیم اما به بعضی دیگر این تذکرات رو ندیم. یکی از حالا چالش هایی که ممکنه در بعضی از گفتمان ها در بعضی از جاها اتفاق بیفته، در مناظرات ممکن اتفاق بیفته، این هستش که در واقع به یک شخصی زمان بیشتری برای سخن گفتن داده بشه و به شخص دیگری این زمان تعلق نگیره، و این خودش میتونه در واقع مصداق ناعدالتی و نابرابری باشه که لازم هست کسانی که در واقع مناظری یا مذاکره ای رو برپا میکنن عدالت رو اینجا برقرار بکنن، و خود در واقع دو طرف مذاکره هم البته مناسب هست که به طرف مقابل خودشون هم اجازه بدن اون هم سخن بگه. گاهی اوقات ما اجازه سخن گفتن به طرف مقابل خودمون رو نمیدیم، بی محابا حمله میکنیم به او و شماتتش میکنیم و به او اجازه دفاع از خودش رو نمیدیم، که این یک آسیبی است در مذاکرات و محاورات ما. انشالله که عدالت پیشه باشیم و بتونیم در مذاکرات و گفتار خودمون این عدالت رو رعایت بکنیم.
گفتگو آیین درویشی نبود، ورنه با تو ماجراها داشتیم. ماجرای ما و ما، ماجرای میان من و ما، ماجرای سکی و دائر مدار گفتگو. هرچه گفتگو میان ما رونق داشته باشه و بسا بلکه بهترش گفت و شنود، آدمی مهارت گفتگو رو بتونه در خودش ایجاد بکنه در زندگی و در ایجاد روابط پایدار با دیگران، بهترین نتیجه رو میگیره. یعنی اگر بگیم بالاترین وجه در گفتگو کدام وجهه، میگیم آرامش بخشی که در گفتگو هست، که من میتوانم خودم رو با دیگری به اشتراک بگذارم و در این به اشتراک گذاری مبانی اندیشگی ما و مبانی عاطفی ما حل و فصل بشه و آشکار بشه.
کجایی کجایی کجا کجایی که دلم بی تو در تب و تاب است، چه بس خیال پریشان چه بس خیال پریشان به چشم بی خوابم. آه Thank you. به ساکنان سلامت خبر که خواهد بود که باز کشتی ما در میان دریا است.
وقتی صحبت میکنیم درباره موضوع گفتگو در قرآن و طرح گفتگو در قرآن، میتوانیم داستانی از داستانهای پیامبران با اقوامشون رو که گفتگویی در گرفته و شکل گرفته بگیم. داستان قوم ثمود و برادرشان صالح رو میتونیم مطرح بکنیم. سوره مبارکه اعراف آیه 73 تا 79 و بسی عرفتر اصل گفتگو و طرحواره گفتگو در این آیات اتفاق میفته و نتایجی است که در آیات بعد اتفاق میفته. در اینجا هم میبینیم که لحن و لهجه آیات عبارت است از یک دلسوزی. و به سوی قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم. گفت صالح نبی علیه السلام گفت ای قوم من، تنها خدا را بپرستید که جز او معبودی برای شما نیست. دلیل روشنی از طرف پروردگارتان برای شما آمده. این ناقه الهی برای شما معجزه است. او را به حال خود واگذارید که در زمین خدا از علفهای بیابان بخورد و آن را آزار نرسانید که عذاب دردناکی شما را خواهد گرفت. بسیار بسیار نکته شریفی رو در قصه داریم و اونم اینه که علاوه بر این که گفت، اشاره به یک داستانی داره که در رویداد اجتماعی شکل گرفته. یعنی برای داشتن یک نشانه اونها مطالبه یک معجزه‌ای رو میکنن و پیامبری که آمده است، صالح نبی علیه السلام، برای قومی که قوم ثمود است، اون وقت یه نشانه آشکار آورده. اشاره هم داره در آیه که ای قوم من، این رو نشانه ای بدونید، این معجزه ای بدونید، او رو به حال خودش واگذارید. اما چه اتفاقی میفته؟ آیه 74 و به خاطر بیاورید که شما را جانشینان قوم عاد قرار داد و در زمین مستقر ساخت که در دشتهایش قصرها برای خود بنا می کنید و در کوهها برای خود خانه ها می تراشید. بنابراین نعمتهای خدا را متذکر شوید و در زمین به فساد نکوشید. دو تا تذکر که تذکر بسیار انسانساز و انسان نوازه. یکی این که نعمتهای خدا رو برابر نظر قرار بده، همواره بگید چه کسی و با چه قدرتی اینها رو در اختیار ما گذاشت، و دیگری در زمین فساد نکنید، کاری که اون گفت اول داره تبیینش میکنه. و اشراف متکبر قوم او به مستضعفانی که ایمان آورده بودند گفتند آیا براستی شما یقین دارید که صالح از طرف پروردگارش فرستاده شده است؟ آنها گفتند ما به آنچه او بدان مأموریت یافته ایمان آوردیم. دقت کردید انسان وقتی ایمان میاره یه دفعه یه هوشی پیدا میکنه، انگار ضریب هوشیش بالا میره. شما نگاه کنید پاسخ چقدر هوشمندانه و دقیق و عالمانه است. ما به آنچه او مأمور شده، او یه واسطه و ما فهمیدیم که او واسطه، او ما رو پیوند داده به خدای احد و صمد و این پیوند برقرار شده و لذا ما خدا رو الان میپرستیم و این واسط و رابط رو هم کریم میکنیم. خیلی نشانه زیرکانی در لفظ اقرار کنندگان به خدای احد و صمد در این آیه در تجلی است. آیات بعد متکبران گفتند ولی ما به آنچه شما به آن ایمان آورده اید کافریم. بدا به حالشون که یه چنین پاسخی رو دادند و بدون تنظیم اندیشگی به این مرحله از پاسخ رسیدند.
مر تو را هم ای که صاحب جودی و مجد و علا، مر تو را هم ای که صاحب جودی و مجد و علا، آدمی هر چیز را
خواهی کنی من و عطا، عالمی هر چیز را خواهی کنی من و عطا. من تو را هم ای که صاحب جودی و مجد و غلام، عالمی هر چیز را خواهی کنی من و عطا.
بار الها خالق من ای پناه و مرجعم، بار الها خالق من ای پناه و مرجعم، سوی تو می مالم اندر حالت فقر و غنا،
سوی تو می مالم اندر حالت فقر و غنا. بار الها گرچه می باشد گناهم بس عظیم، عفت افزون است و اعظم از گناه و از خطا.
بار الها حال من بینی و فقر و فاقه‌ام، هم مناجات نهان را بشنوی وقت دعا، هم مناجات نهان را بشنوی وقت دعا.
من تو را هم ای که صاحب جودی و مجد و علا، عالمی هر چیز را خواهی کنی من و عطا.
بارگاه من پناهم از عذابت ده که من، بارگاه من پناهم از عذابت ده که من، بنده ای بس خار ترسانم خضوع آرم تو را،
بنده ای بس خار ترسانم خضوع آرم تو را.
بار الها گر به سوزانی هزاران سالم، رشته امید من رشته امید من از تو نمی گردد جدا.
من تو را هم ای که صاحب جودی و مجد و علا، عالمی هر چیز را خواهی کنی.
باران دل باریدن گرفته است، رمضان دلدادگی قرار از دلهای آباد برده است. تا لحظه تماشا و شنیده شدن گلبانگ محمدی 5 دقیقه باقی است.
الهی اللهم رب شهر رمضان،
ای صاحب رمضان،
شهر رمضان
الذي انزلت فيه القرآن،
که در آن قرآن
الذي انزلت فيه القرآن،
افترست على عبادك فيه
روزه را بر بندگانت واجب کردی،
افترست على عبادك فيه
الهی. سینه ده آتش افروز، در آن سینه ده وان دل همه سو، هر آن دل را که سوزی نیست دل افسرده غیرت.